الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. گفته شد ما در آیات و روایات داریم که ذکر به عنوان نام نسبت به شخص و یا گروه اطلاق شده است، و به همین مناسبت اهل ذکر گفته می شود که اهل به معنای خاندان است. فسألو اهل الذکر. و همچنین بیوت ذکر داریم، خانه های ذکر. در جلسه گذشته عرض کردم جهت این است که در باب شخص، اونگاه که ذاکر فانی در مذکورش شد، این یک مرتبه ای از مراتب او محسوب می شود و لذا اطلاق می شود بر او که ذکر اوست. متخلق و متصف به صفات او می شود. و آنچه را که ما در روایات داشتیم نسبت به پیغمبر اکرم که او ذکر الله است، و در آیه شریفه که داشت الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی به ذکر پیغمبر اکرم. به همین مناسبت است که علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش آمده است، این را توسعه داده است و علی علیه السلام و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین را گفته است اینها ذکر الله هست. جهتش همین است. بعد گفته شد ما اشخاصی را داریم که نام ذکر بر اونها اطلاق می شود و خاندان اونها اهل ذکرن که در آیه داشت، و همچنین بیوت اونها که صحبت شد جلسه گذشته. در اینجا به یه نکته اشاره کنم و مطلب دیگری را که مورد نظرم بود که امشب بحث کنم، و اون نکته این است که در آیه شریفه که داشت فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، در خانه هایی را که خداوند اذن داده است که این خانه ها شرافت پیدا کنند، رفعت پیدا کنند، و ذکر نام خداوند در اون خانه ها بشود، که در جلسه گذشته عرض کردم مفسرین از نظر ظاهر آیه می‌فرمایند مساجد است و روایت از پیغمبر هم داریم مساجد بیوت الهی هستند. عرض کردم این توسعه دارد، گرچه نسبت به مساجد همین طور است و در باب مسجد الحرام خانه کعبه خداوند هم نسبت به خود داده است، اونجا را در آیه دارد ان تحرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود در سوره بقره دارد، که بیت مرا خانه مرا. ظاهر آیه همین است که ظهور ابتدائیش این است، ولی با یه دید وسیع‌تر و بازتر اگر نگاه بکنیم می‌بینیم به این که اگر مراد این خانه‌های ظاهریه باشد، تنها مساجد نیست، بلکه خانه‌هایی که در اون خانه‌ها انوار مقدسه است. از نظر ادبی آیه شریفه دارد فی بیوت اذن الله، به قول ما جار و مجرور است، متعلق می‌خواهد در خانه هایی. خب این مورد بحث است، من نمی‌خوام وارد مباحث تفسیری بشوم، چون این آیه است بلا فاصله بعد از آیه نور. یک احتمالش این است که متعلق به نورون علا نور باشد که در آیه گذشته است، که در اونجا انوار مقدسه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین است. فی بیوتن یعنی در اون خانه هایی که این انوار مقدسه است و بیوت آنهاست. و اگر متعلق باشد به آیه بعد که بعد عرض میکنم، آیه بعد دارد رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، خب باز اگر مربوط به آیه بعد هم باشد، این بیوت بیوتی است که در او چنین اشخاصی هستند. لذا در جلسه گذشته عرض کردم بله مساجد هست، اما اختصاص به اونها ندارد، حتی از نظر احکام ظاهریه، بلکه اگر خانه ظاهریه گلی بگیریم تنها مساجد نیست، بلکه بیوت اونها هم هست. و اگر با یه دید وسیع‌تری نگاه کنیم به آیه شریفه که عبور کنیم و تنها خانه های ظاهریه را نگیریم که در آنها ذکر گفته می شود و ظرف ذکر الهی است و معد از برای ذکر الله است، مثل مساجد یا خانه های ظاهریه‌ای که ذکر الله مجسم در اون خانه هاست، یعنی خانه های معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، توسعه بدهیم عبارت می شود از دو ظرف دیگر. یک، به او عبارت است از پیکره هایی که در اون پیکره ها ارواح ذاکر هست. جسم ظرفی است برای روح، اجساد انسان ها با یه دید گفته می شود ظروف هستند برای ارواح، ظرف روح هست جسم. یه نه تعلقی دارد که گاهی ازش تعبیر میکنن به اینکه جسم ظرف روح هست، در بر دارد روح را. اگر ما توسعه بدهیم بیوت را، میرسد به اون پیکره هایی که در اون پیکره ها ذکر الهی میشود، در اون پیکره ها چه ذکر ظاهریه لفظیه باشد، چه ذکر باطنیه باشد. البته از نظر ذکر ظاهریش روشن‌تر است، باز اگر توسعه بدهیم بیوت را و عبور کنیم از خانه‌های گلی که جسم هم به یک معنا همان است و به خانه دل برسیم، مراد این باشد قلوبی را که در آن قلوب یاد الهی است، ذکر الله است. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، اون دلهایی را که اینها خداوند رفعت داده است به آنها، شرافت داده است به آنها، که در اون دلها یاد الهی بیاید. اگر پیکره باشد، اون پیکره هایی را که خداوند اون پیکره ها را رفعت داده است و جلالتی بخشیده است به اون پیکره و اجساد که در اونها نام الهی برده می شود، لذا این بیوت که گفته می شود نتیجتاً فرد اشخاص او، فرد اشخاص او عبارت می شود از بیوتی را که انسانهای کامل در آن بیوت هست. خانه گلی که در آن پیکره اسمتی است که در آن پیکره روحی و دلی است مملو از یاد خدا. این که در آیه شریفه دارد که صبحگاهان، صبحها غدو و آثار، که ای اشاره به این است که در همه حالات، یعنی مقطعی نیست که در اون مقطع ذکر الله نباشد در اون بیت. مقطعی نیست این بیوت. سراسر ذکر الله است. فرد اشخاصش، بلکه می شود گفت منحصرش اونهاست. اگر کسی دقت بکند در آیه شریفه، چه بسا این جنبه های ظاهریه ای را که از آیه ما میخوایم استفاده کنیم تضعیف بشه. اینکه بیاییم و مساجد ظاهریه را بگوییم، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها. که تسبیح می کند یا تسبیح می شود، حالا من نمیخوام بحث تفصیل از کردم بکنم، در اون خانه ها تسبیح حق، تنزیه حق، بالغدو بالآثار جمع بسته شده، صبحها و شبها. معناش این نیست به اینکه فرض کنید صبحها یعنی طلوع فجر و مغرب، این نیست، اکلای از این است. در تمام مقاطع شب و روز در او یاد خداست، تسبیح الهی است. حالا لذا عرض کردم که این فرد اشخاصش همون بیوت است. بعد دارد رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله متصل. در اینجا تحت یه عنوانی من بحث رو وارد میشم، از منم شاید مکررم سوال شده، خصوصا در بحث ذکر که بودیم از من سوال کردم، چه بسا خیلی هم دنبالش هستن این حرفا رو، ولی یه کمی اشتباه کردم. من تحت این عنوان وارد میشم، بعد وقت آیه، چون آیه ها اینا پشت سر هم هست. آیا برای این که انسان نتیجه بگیرد از ذکر و ذکرش ثمر بخش باشد، ذکر اذن میخواهد، اجازه میخواهد؟ یه چیزی که تو بله زبان ها میچرخه، تو توی بله یه سه مسائلی ادهی میفتند و دنبالش هم میدن. ها اجازه یه ذکر، گرچه این اصطلاح هم غلطه، چون همیشه اجازه بعد از عمل میگن، اصطلاحا اذن قبل از عمله. خب این اصطلاح حالا گاهی اشتباه، اذن همیشه میگن قبل از که آدم یک کاری بکنه میره اذن میگیره، اجازه مال اونجاست که عمل انجام شده، میره میگه آقا اجازه فرمودید که مثلا مثل بی در بی ما همین رو میگه، بی فضولی اگر انجام شد میرن از صاحبش اجازه میگیرن که آقا ما این کار کردیم شما دیگه خلاصه بعدش نکن. حالا بینش کار ندارم که اصطلاحاتش هم گاهی بله تمام نیست. آیا برای ثمر بخش بودن ذکر همین از کار ظاهریه اذن لازم است یا اجازه لازم است؟ دو، واقع این است که اگر اذن لازم است از چه کسی باید ذاکر اذن بگیرد تا ذکرش مؤثر واقع شود؟ سه، آیا اذن شخصی لازم است یا اذن عمومی کافی است؟ ست مثل. ولی من هر سه رو در قالب همین آیه وارد بشم. اول، بله اگر بخواهد ذکر مؤثر واقع شود اذن لازم است. بله همینطور است. اما بحث در این است که اذن از چه کسی؟ اذن در باب ذکر از مذکور لازم است که به ذاکر داده شود. در باب ذکر الهی اگر بخواهد انسان بهره بگیرد از ذکر باید اذن از مذکور داشته باشد، یعنی خدا اذن داده باشد که این ذکر او را بگوید تا این ذکرش مؤثر بشه. نام خدا را بر زبان بسیاری جاری می کنند و اثر نمی گیرد. چرا؟ چون معذون از مذکور نیست. معذون از مذکور نیست، یعنی خدا بهشون اذن نده، لذا هیچ فایده نداره. در باب اسم اعظم که دنبالش می دوند که چیز که من در گذشتم بهش اشاره داشتم، صحبت الفاظ نیست، چه بسا من و شما در شبان روز مکرر اسم اعظم بر زبانمون جاری میشه، اما اثر چیه؟ نداره. چرا؟ چون معذون از مذکور نیستیم، یعنی خدا اذن میخواد تا اثر داشته باشه. اذن میخواهد اما از مذکور اذن میخواهد. خب
در اینجا بخش سوم، آیا خداوند اذن داده است؟ به کسانی اذن خاص است؟ اذن عام است؟ آیه شریفه خیلی خوب مطلب رو بیان فرمود، اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. یعنی این عظمت، رفعت، شرافت که از این خانه ها، پیکره ها، ارواح، قلوب میبینید، این مال اون اذن خداست که به اینها داده است که نام او را ببرند و در کنارش این آثار را بهره ور شوند. خیلی روشن، آیه آیه اذن ذکر است. بله، خب خدا تبعیض کرده است یا نه؟ مطلبی بوده است که به اینها اذن داده است که بر اثر این اذن این آثار، کرامات، عظمت هاست. نه خیر، مطلبی در کار بوده و اون مطلب همین آیه بعدی است. آیه اول دارد اذن الله ان ترفع فی بیوت، اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له بالغدو والآصال. بعد رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. این افرادی که خداوند بهشون اذن ذکر خود را داده است دارای خصوصیت هستن. خصوصیت هاشون تو آیه میگه، آیه بعد خصوصیتشون این است. حالا من یه مقدمه عرض بکنم که روشن بشه. هر یک از ما انسان ها که در این عالم ماده و طبیعت هستیم، برای بهره‌وری از این امور یه سنخ کارهایی رو انجام میدیم. یه سن کارهای ما جنبه های حرفه‌ای دارد در امور مادی، منظم یه کار مادی انجام میدیم. یه وقت جنبه حرفه‌ای ندارد، به قول ما تکی معامله انجام میده، یه کسی حرفش چیز دیگه است یا گاهی سر کارش میفته. یه تقسیم، تقسیم دوم و این که باز ما یه سودهایی از این مسائل مادی میبریم که جنبه فعلی داره، به قول ما میگیم منجز است. یه سن سودهایی داریم که جنبه های فعلی نیست، شنیست، یعنی به انتظارش میشیم، تلاشی میکنیم به انتظار میشیم تا ازش بهره بگیریم. در اینها انتظار کشیدن برای ترتب سود نسبت به فعلی که انجام داده است. فرض کنید زراعت رو زارع انجام میده، الان که سودی نبرده است، سود فعلی نیست، شنیست، به انتظار است، اینقدر این افکارش مشغول میشه به همین آخر پاییز اینها دارای این خصوصیتن، رجال لا تلهیهم تجارت ولا، اینا کسانی هستند که باز نمی دارد ایشان را حرفه های مادی اونها یا کارهایی که می کنند و در اون کارها شأنیت ربح مادی است در آینده. یا نه، سودهای فعلی یا معامله هایی را که جنبه حرفه‌ای نداره یه کار مادی کرده که ازش سود میبره. چون دو دسته کارهای ما، سودای ما هم دو جوره، شأنی فعلی، کارا حرفه‌ای غیر حرفه‌ای. کار مادیمون همینجوری است دیگه، اگر کارهای مادی ما رو تقسیم بندی کنن از این خارج نیست، یا حرفشه این کار مادی که داره میکنه یا حرفش نیست، اتفاقیست. یا سودش سود فعلیست، همین الان به دستش میاد معامله کرده همجا سود چی میگیره، یا چیه؟ نه شعنیست، بعد به انتظار بشینه. درست؟ چه بسا این دو کلمه در کنار هم گویای همین معنا باشد، تجارت اشاره به این باشد، حرفه کارایی را که چی جنبه شعنی داره سودش، بی نه حرفه نیست و چه بسا سودش چی باشد؟ فعلی باشد. اینا یه همچی موجوداتی هستن که این افعالی که در این عالم انجام میدهند که وظیفه‌شون هم هست، جنبه های مادی دارد، باز نمیدارد اونها را از سه وظیفه. یک، وظیفه دل آنها. دو، وظیفه فردی آنها در ارتباط با خالق. سه، وظیفه اجتماعی آنها در ربط با خالق. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. باز نمی دارد آنها را از ذکر الله. اینجا ذکر الله همون یاد درونی و ذکر قلبی است. در اون بیت بیت دلشان مملو است از یاد خدا. با این که از نظر ظاهر کار مادی است در انجام، حالا میخواد شغلش باشه یا شغلش نباشه، کار مادی است. سودش فعلی باشد یا چی؟ شعنی باشد. تو دل رو که نگاه کنی میبینید خداست، اگه کار نمیکنه، کار میکنه. خوب دقت کن، از نظر وظیفه فردی این شغلش یا کار مادیش موجب نمیشود باز دارد او را از وظیفه فردیش نسبت به حق اقام الصلاة واجب نماز. شغل ضربه نمیزند، شغل مادیش در وظیفه فردیش از نظر تکلیفی که خدا به او کرد. سه، و ایتاء زکات. وظیفه اجتماعی است، خدا خواسته ازش دادن زکات. به کیا اذن داده ذکر رو که اثر داره ذکرشو؟ به اینا اجازه ذکر میخواد، اجازهشو خدا بهت داده، دنبال کی میگردی؟ برو این کارا رو بکن، اگر نگرفتی اثر. نه مرشد میخواد، نه کذاب اون معنا. من که میگم نه این که چیزی جنبه های الهی، بله لابد للمؤمن من حکیم یرشدو از دین العابدین سلامات الله علیه، نه به اون معنا دکون دستگاه اینا رو نه. اثر بگیر، این که عرض کردم آیه قبل که دارد فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، شاخص اونجاست، اوناست. به هر شکلیش که آیه رو انسان نگاه کنه تطبیق با اونجا میکنه، جهت اینه. اینا داره این خصوصیت بوده، اینا دست نمیکشیدن از وظایف چی مادیشون، کارهای معیشتیشو نخه کار کرد. اما هین کار سراپایش خدا. حالا من یکی دو تا به مناسبت روایت بخونم. بله، در روایت دارد که روایت از امام باقر صلوات الله علیه است، دارد حضرت فرمودن بعث رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سلمانن الی فاطمه سلام الله. پیغمبر اکرم سلمان رو فرستادن در خانه زهرا سلام الله علیها. سلمان میگوید فوقفت بالباب وقفتا حتی سلمت،
ایستادم سلام کرد. فسمعت فاطمه تقرأ القرآن من جفا و تدور الرحا من برا و ما عندها انیس. این من حالا نمیخوام این روایت رو معناش کنم، این یه فرازهای مختلفی داره، من یه معنی ظاهری میکنم رد بشم میرم. یعنی دیدم به این که داشت زهرا سلام الله علیها گندم آسیا میکرد، صدا آسیا میکرد، خوب مشخص بود، اما همراه این آهنگ مادی که صدای چی بود؟ آسیا بود، یه آهنگ معنوی بود و اون قرائت قرآن زهرا سلام الله علیها. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. چرا این بیوت؟ بله. وظیفه فردیش، در یه روایتی از پیغمبر، چند روایت مفصله که پیغمبر می‌فرماید و اما ابنتی فاطمه فإنها سیدة نساء العالمین من الاولین والآخرین و هی برعه منی و هی نور عینی و هی ثمره فؤادی و هی روحی التي بني بین جنبتي و هی الحوراء الانسیه متى قامت في محرابها بین يدي ربها جل جلاله ظهر نورها لملائكة السماء. و من میخوام اینا چیز کنم، خیلی توصیف هایی که پیغمبر میفرماید، دخترم نسبت به زنهای عالم سرآمد اونهاست، خانم خانم های عالم است، از اولین تا آخری، پاره تن من است، نور چشم من است، ثمره یعنی میوه دل من است، این روحی است که در پیکره من است، این حوریه است به شکل انسان. خب هر وقت بایستد در محرابش در پیشگاه پروردگارش تلعلع می کند نورش برای فرشتگان آسمان ها، ظهر نورها لملائکت السما کما یظهر نور الکوکب کواکب لأهل الارض، مثل درخشیدن نور ستارگان برای اهل زمین. اون نور از بالا میاد اما این از پایین میره به بالا. اینا خودش خیلی مطلب دارد. حالا و یقول الله عز و جل لملائکته، خدا به فرشتگانش میگوید یا ملائکتی انظروا الى امتی فاطمه سیدت امائی قائمه بین یدی. خدا مباهات میکند، میگه نگاه کنید این رو، که ایستاده است در برابر ترتعد و فرائسها بندهایش می لرزد. عبادت فردیست. من خیفتی، که من حالا انشالله ذیل آیه رو انشالله فردا شب بحث میکنم، در ذیل آیم دارد اشاره به اونم هست. قد اقبلت به قلبهی علا عبادتی، یعنی با دلش رو آورده است به سوی پرستش من. بعد زیرش چیزی دارد که بله هر دفعه من اینو میبینم یه قدری امید بخش هست انشاءالله برای ما دارد. اشهدکم ای فرشتگان من شماها را گواه میگیرم، انی قد آمنت شیعتها من النار، من پیروان فاطمه را ایمنی میبخشم از آتش. خب خیلی داریم ما، عرض کردم دیگه، چرا این بیوت جهت اینه؟ اذن ذکر دارن اینا اذن ذکر دارن. چرا بهشون اذن ذکر داده خداوند؟ جهت اینه، یه همچی موجوداتی. و اما نسبت به وظیفه اجتماعیش، نمیخوام من وارد شم نسبت به اون صدقات، دونه باید زیاد داری که حتی پیش پیغمبر اکرم وقتی مراجعه میکردن چیزی نداشت، به اصحابش میگفت اینو ببر در خون فاطمه دخترم زهرا سلام الله علیها. اون همه آیاتی که وارد شده است، سه روز پشت سر هم روزی گرفتند و بعد هم دادن. یکیم و اسیر و چی؟ اونا نه، اونا خیلی کوچیک، بالاترش زهرا انفاقی در راه خدا کرده است، زکاتی داده است بی نظیر است در تاریخ. مال چی آقا؟ مال چیست؟ آقا می نویسن دیگه اینو همه دارم در تاریخ آمد دنبال مال نبود زهرا سلام الله علیها. وقتی وارد خانه ابوبکر شد باش بحث کرد، او برگشت گفت کذا، حضرت جواب داد، نتونست جواب بده، ابوبکر محکوم شد. نمیخوام من اینها رو واردش بشم. برداش نوشت راجب فدک و سند رو رد کرد به زهرا سلام الله علیها، برگشت اومد. می نویسن و نقل میکنن همون موقع بود که وقتی حضرت آمد منزل خواست بیاد، در بین راه کمین کرده بودن که ببینن چه میشه صحنه. من فکر میکنم در مدت عمرم تا به حال من این جمله رو نخوندم، شاید اولین بارم میخوام بگم. من دو تا نقل میکنم، یکی از شهرستانی است، صاحب ملل و نهل است، از اون نقل میکنم. کتاب ملل و نهل معروفه، اونایی که اهلش هستن میدونن، این مال اوائل قرن ششمه. این اونقدر بدبین است به شیعه که حد نداره، حتی یه عده میگن ملحد است. اشعری مسلک از فلاسفه هم هست، بله، و خیلی از یه همچه آدم میخوام نقل کنم جمله ای را که نظیر این جمله رو ظاهرن از ابوالصلاح هست، که این شافعی مسلک است، مال قرن هشتمه، اونم شافعی از عام است، از شیعه نقل نمی کنم. این دوتا یه جمله نظیر هم نقل میکنم، با یه کلمه من دیدم اینها فرق دارن. راجع به این صحنه که در بین کوچه یعنی اتفاق افتاد، ظاهرن باید اونجا بشه. یه احتمالش هم هست نه خدمت تو عرض شود که جای دیگه بوده که حالا بعد اون عرض میکنم. جمله رو اینه عرض کنم به ذهنم تا به حال نخود. شهرستانی میگوید این عمر ضرب بطن فاطمه. یوم البیعه حتی القت جنینها. اون ابو سلام می نویسد این عمر ضرب بطن فاطمه یوم البیعه حتی القت المحسن من بطنها. من دیگه ترجمه نمی کنم این رو. چی داده در راه خدا؟ در روابط اجتماعی چه کرده؟ زهرا حامله بوده. چنون ضربه ای زده است این. فکر میکنم شاید اینا نظرشون همون بین در و دیوار است. چون در مقاتل می نویسم به این که بعد از آنی که زهرا پدر رو صدا کرد یه جملم گفت صداش بلند شد یا فز خزینی. ای فز بیا منو بگیر والله وقد قتل ما فی احشایی. این در خانه بود شاهد مظلومی من. یا زهرا این در خانه بود شاهد مظلومی من. او خبر داشت که اون روز چه آمد به همچنان شم که خود سوزد و خود آب شود. قربون دل سوختد یا زهرا مگه یک مصیبت و دو مصیبت بود؟ فقدان بابا، داغ محسن، از همه بالاتر قصب حق امیر المؤمنین، خانه نشستن علی. همچنان شم که خود سوزد خود آب شود. سوختم آب شدم، سوختم آب شدم، زاه دل و چشم ترم. گه علی بر من و گه من به علی گریه کنم. او مظلوم و او مظلومه. گه علی بر من و گه من به علی گریه کنم. غربتش سوزدم و راه به جایی نبرم.
در جنان هست پدر چشم براهم، اما در جنان هست پدر چشم براهم، اما رفته پیش پدرم زودتر از من پسرم، رفته پیش پدرم زودتر از من پسرم. زهرا امام زمان یبن الحسن، آقا از شما معذرت میخواید، کس ندانست در آن کوچه به زهرا چه گذر، کس ندانست در آن کوچه به زهرا چه گذر، کاشکی دیگر از آن کوچه نیفتد گذرم، کاشکی دیگر از آن کوچه نیفتد گذرم. زهرا نغمه‌های ملکوتی، خانه ام ای خدا قتل گهم شد، خانه ام ای خدا قتل گهم شد، غرق خون محسنه بی گناهم شد، دفاع حق علی نمودم، دفاع حق باشد گواهم روی کبودم، باشد گواهم خانم ای خدا، خانم ای خدا قتل گهم شد، فاطمه جا غرق خون محسن بیگنه هم شد، غرق خون محسن بیگنه هم، دفاع حق علی، دفاع حق باشد گواهم، باشد گواه روی کبود، دفاع حق،
دفاع حق
باشد گواه خون محسن گل نورسته من، خون محسن گل نورسته من، ریزد از پهلوی بشکسته من، دفاع حق علی نموده باشد گواه، دفاع حق، دفاع حق باشد گواه. چون طرف داره حق حیدر است، چون طرف داره حق حیدر است، تازیان مغیر زد به دست، دفاع حق علی نموده نجد گواه، روی کبوده دفاع حق علی نموده باشد گواه، دفاع حق باشد گواه، دفاع حق
باشد گواه.
مظلوم زهرا، مظلوم زهرا، مظلوم زهرا جانا، این ناله ها بره مدینه به یاد همه اموات شهدا امام امت، مظلوم زهرا، گل بودم و پژمردم.